بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا فرع دیگه مونده است که بالاخره به ترتیبی که مرحوم محقق فرمودن علاوه سریعتر باید ازش عبور بکنیم. این هست که لولات از ذمی به مسلمن قتل و این لم یوغب و لولات به مثلهی کان الامام مخیرن بین اقامت الحد علیه و بین دفعهی الى اهله لیقیمو علیه الحد. خب در گذشته بیشتر مسلم و مسلم بود و بالغ و غیر بالغ و مجنون و عاقل و بالاخره اقسام مختلفی که داشت بحث شد. حالا اگر فاعل کافر ذمیه و مفعول مسلمه، اینجا می فرماین که قتل و ان لم یوغب یا لم یوغب، یعنی حکمش قتل، چه ایغاب باشه چه ایغاب نباشه. چون الان بیشتر این بحث تا اینجا تمام فروعاتی هم که گفتیم در صورت تحقق ایغابه، در غیر ایغابش بعد میاد که حکم فرق میکنه و خیلی ها اصلا غیر ایغاب رو لواط نمیدونستن که اول بحث اگر یادتون باشه در موضوع که بحث میکردیم گفتیم خیلی ها قائل هستن که به خصوص شهید در مسالک تصریح میفرمود که باید اصطلاح دیگری دربارش قائل بشند. حالا به هر حال کافر ذمی نسبت به مسلم لواط انجام داده یا حتی تفخیز انجام داده، گفتن حکمش قتله. ملاک این حکم چیه که حکمش قتله؟ غیر از مسئله حد زنا و امثال ذلک که در باب حد زنا دو قول بود، یکی این بود که مثل زنا هست و رجم و جلده و قول دومی بود که قتله، اینجا علل اطلاق قتله و کاری به مسئله رجم و جلد و احسان و عدم احسان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ذمیه و معنی ذمی اینه که تعهد داده که مقررات اسلام رو و احترام اسلام رو رعایت کنه، ولذا گفتن لحد کهی حرمت الاسلام. یعنی منشأ حکم در اینجا که قتله، نه مسئله به اصطلاح حد لواته. حد لوات با اختلاف اقوال بود دیگه، یک قول این بود که قتل است، یک قول هم این بود که نخیر، این کان محسنن قتل رجم است و این کان غیر محسن جلد، ولی در اینجا همه فرمودن قتل است. بنابراین و لذا هم صاحب جواهر دیگران می فرماین لحد که حرمت الاسلام، ولذا ملاحظه میکنید ولو لم یوغب، یعنی فرقی بین این نمیکنه که ایغاب باشه یا نباشه و یا محسن باشه یا نباشه، اینا رو دیگه درش دخالت نمیدن. به عبارت دیگر قتل در اینجا به خاطر نقض تعاهدشه و یا حد که حرمت هست. اونطور که فقهای ازام فرمودن مسئله به این شکل هست. بعد گفتن که فهوه، این عبارت مال صاحب جواهره، فهوه اشد من الزنا بالمسلمه، یعنی لواط به مسلم شدیدتر است از لواط از زنای به مسلمه. در زنای به مسلمه هم حکم همین بود، یعنی زنای به مسلمه قواعد زنا رو داشت از حد و جلد و رجم، ولی اینجا حکمش قتله، نتیجتاً علل اطلاق قتله، فهوه اشد من الزنا بالمسلمه. دیگه حالا من نمیدونم اون جمله بعدشون اینه که کما ان الحربی اشد من الذمی. در یکی از جلسات گذشته مختصری صحبت کردیم که حالا اصطلاح جمعی از فقها این است که کافر دو قسم بیشتر نیست، یک قسم ذمیه، قسم دوم حربیه. بعضی هم نه، اقسام دیگر هم قائل هستند، ذمی و معاهد و حربی و مثلا اقسام دیگر ممکنه تصور بشه و به خصوص در معاهد که ما عرض کردیم که حداقل این تقسیم دوم رو بهتر قبول داریم، ولذا گفتیم حربی در زمان حرب و مادام الحرب لم یزع اوزارها و حرب قائم هست، ولی اذا وزع الحرب اوزارها دیگه اونجا سبق حربی نمیکنه به اون کافری که طرف جنگ هست. مسلم و کافر در حال حرب اگر هستن اون کافر حربیه. خب در کافر حربیه در حال حرب اگر چنین گناهی مرتکب بشه، خب یک حساب داره و ذمی یک حساب دیگری داره. البته در کافر حربی اشد، تعبیر صاحب جواهر هم اینه که فهوه کما ان الحربی اشد من الذمی، حربی اشد من الذمی، مقصودشون اینه که یعنی مجازاتش باید اشد باشه. بنابراین تردیدی در قتل مثلا نمیشه کرد، بلا اشد یعنی چه مجازات شدیدتری غیر از قتل؟ و قتل یک فتوایی است که همه گفتن قتل و حکم رجم و جلد رو اینجا اصلا نیاوردن. حالا در هر صورت کافر حربی اشد از کافر، به عبارت دیگر حد که اسلام رو در او شدیدتر میبینیم تا غیر او. حالا با بحث کافر الان اینجا نداریم، در جای خودش. اتفاقا من خیال میکنم دوستانی که توی بحث فقه القرآن حضور داشتن در یکی از بحث ها اول از آیاتی که ایمان رو معنا میکنه و کفر رو معنا میکنه و کفر و ایمان برابر هم قرار داره، درجات کفر معنی کفر مطرح شده که مثلا اهل کتاب رو میگیم کافر ذمی، اهل کتاب کافرن واقعا، یا اهل کتاب جزء خداپرستانن، کافر نیستن، کافرونه که حق رو به عبارت دیگر مبدا و معاد رو انکار بکنه. خب یهودی مبدا و معاد قبول داره، منتهاش پیرو حضرت موسی است. مسیحی مبدا و معاد رو قبول داره، پیرو حضرت عیسی است. زردشتی که ملحق به اهل کتاب است در فقه ما، مبدا و معاد رو قبول داره، نمیشه گفت کافره. کافر کامل قرآنی و روایی علل اطلاق کسیه که مبدا و معاد رو قبول نداشته باشه، یعنی خدا و قیامت رو قبول نداره. این نظام رو نظام خلقت رو یک نظام 100% مادی میدونه. خب اون کافره. اون وقت بعد گاهی حربی اظهار اول اسلام رو با مسلمین و گاهی نه، سرش به زندگی خودش کاری به اسلام مسلمین نداره. حالا اما در یک کشور مستقلی داره زندگی میکنه، مثل همین امروز زندگی دنیای ما، خیلی کشورها هستن که کسانی اونجا هستن نه خدا قبول دارن نه پیغمبر قبول دارن و نه قیامت حساب کتابی، و اصلا به اصطلاح فنی امروزی ها فمینیستا اینجور هستن دیگه، اصلا کاری به این که خدایی هست و خلقتی هست و مبدعی هست و معادی هست ندارن، انسان رو میشناسن و انسان رو هم بر اساس فقط انسان بودن و لذایز انسانی که بهشون میگن فمینیست، یعنی اصل رو انسان مادی میدونن. حالا به هر حال ما الان بحث کفر اسلام نداریم، ولی در هر صورت در روابط مسلمین با کفار، در روابط ذمی قرارداد بستن با مسلمین که رعایت خیلی مقررات رو بکنن، و معمولا هم در اکثر مواقعی که حکومت مسلمین و در کشور اسلامی هست کفاری زندگی میکنن. الان هم تو کشور ما همینجور هست، در همین حال حاضر هم همینجوره، منتاش سابقا یه خود مشخص تر بودن، الان دیگه اون تشخص هاشون یه خود کنار رفته. مثلا در یزد ظاهرا هم الان هم زرتشتی ها کم نیستن، منتهاش در گذشته حتی زناشون تو کوچه و بازار نمیتونستن با چادر و لباسای ولو محجبه هاشون نمیتونستن با لباس ها و چادرهای مسلمان ها بیان. یه چادر شب های مخصوصی داشتن، من خودم دیده بودم اون اوائل، من یادم هست قبل از انقلاب گاهی میرفتم یه از یا بسن مسافرتان رو میرفتیم، اصلا چادرشون هم مخصوص بود و معلوم بود اونا زرتشتی بودن و در ذمه اسلام زندگی میکردن. حالا هم هستن، منتهاش حالا یه مقدار این قیود برداشته شده. مثلا سابقا در دشته ها ساختموناشون نمیتونست بلندتر از ساختمونای مسلمین باشه، ولی میتونستن تو بازار مغازه زندگی رفت آمد ارتباط داشتن دیگه، ملحق به اهل کتاب هستن. حالا یهود و نصارا که وضعشون روشن است اهل کتابن، و حالا به خصوص اگر غالب طهارتشون باشیم که فتوای رهبری هم طهارت هست و طهارت و نجاست هم یکی از مسائل مورد ابتلاء سختیه برای بالاخره مسلمین و سیما برای جوانها و محصلین و لا سیما برای محصلینی که خارج کشور میرن و در کشورهای دیگری که بالاخره مسیحی ها هستن یهودی ها هستن زندگی میکنن، اینا ما رو تحصیل میرن، اگر غالب طهارتشون بشیم یک حساب داره و اگر غالب نجاست بشیم یک حساب دیگه داره که جای خودشه. بحث ما بحث حاشیه اینجا فعلا نریم، چون بحث حدود رو داریم. پس اگر ذمی که معنای ذمی در اینجا یعنی اهل کتابی که قرارداد با مسلمین بستن، یا ذمی و معاهد یعنی غیر اهل کتاب هم اگر به اصطلاح مقررات کشور اسلامی رو پذیرفته است، مثل هندوهایی که الان اینجا در کشور ما زندگی میکنن، یا شاید باشن هم از بعضی کشورهای کمونیست مطلق که اینجا زندگی بکنن، ولی معاهدن. حالا یا معاهدن اگر یک جمعی باشن یا شرکت داشته باشن، مؤسسه و سازمان داشته باشن. بیشتر هم این اشتراک ها تو بحث های اقتصادی پیش میاد و قراردادهای اقتصادی که داد و ستد دارن، میان میرن، خرید و فروش دارن، اجناس میارن، اجناس میبرن. خب بالاخره در این ارتباط ها، ارتباط که ممنوع نیست، خرید و فروش که ممنوع نیست، مالکیت که محدود نداره، مالکیت اونا مالک هم هستن، ملکشون هم محترمه، همجوری که نمیشه که زندگیش نه. ما یه سفری رفته بودیم عرض کنم که در کجاست که در کره شمالی که به اصطلاح کمونیست مطلقن، اون موقع هم هنوز این آقای کیم ایل سونگ حیات داشت ظاهرا، الان اون پسرش گویا که پسر کیم ایل سونگه، بله آقای کیم ایل سونگ حیات داشت. و خب یک هیئتی هم از ایران رفته بودن اونجا، اونجا هم سفارتخونه ما داشتیم و ارتباطاتی بود و دیدار و ملاقاتی هم جای خودش داشت. ما به عنوان یک هیئتی از مجلس رفته بودیم، البته من به عنوان مسئول هیئت بین المجالس رفته بودیم. حالا منظورم مالکیت اونها و زندگی اونها و داد و ستدشون و رفت آمدشون اونجا دیگه، چون مسئله طهارت و نجاست اونجا هست، اونا که دیگه اهل کتاب نیستن، خب زندگی خود مشکل میشه دیگه. اونجا خوراکای دریاییشون میشه استفاده کرد یا مصنوعات غیر مرطوبشون میشه استفاده کرد و هاکذا. حالا من حاشیه نرم، اگر کافر ذمی به مسلمی لاته قتل و ان لم یوقب، این حکم رو همه قبول دارن، من شایش هم حد که اسلامیه. از این بحث بگذاریم. بله دیگه، حالا عرض کردم که حالا عبارت ایشون اینه کما
اگر قصد کنم باید کشته
بشه. ببینید من عرض کردم که منظور اینه که عبارت صاحب جواهر رو ما درست نمیدونیم یعنی چه. بالاخره میگن اشد معناش اینه که در هر صورت قتله، نه اینکه قتل شدید تره. میگن لوات از زنا اشد، در زنا چطور اگر کافر ذمی به مسلمی زنا میکرد و حکمش قتل بود، علل قول به قتل، و اونجا هم کسی دیگه نمیگفت رجم و جلد و امثال اینجا. در لوات هم همین جور است، و چون به اصطلاح لوات اشد از زناست، حکمش قتل است علل اطلاق. کما ان الحربی اشد من الذمی، حالا شما نه اشد من الذمی، حرمت شکنی شدیدتر،
حرمت دهور اشد از حرمت دهور.
خب این معناش این است که لباس اشد از زناست، بله درسته، بله حرمت زنا اشد، حرمت ربات اشد از زناست. بلذا گفتن فهوه، یعنی این حرمتی که به اصطلاح برای لوات ذمیه هست اشد من از زنا، از زنا شدید تره. حالا به هر حال این خیلی بحث نداره، یعنی تردید
اگر ملاحظه میکرد کافری با یک مسلمه اونجا نبود، ولی در لوات اگر دخول نشد و طبق اون ملاحظه
میرسیم، بله اینو میرسیم، بعد میرسیم اینجا میگن وین لم یوغب. اینجا وقت بعد الان ندرد میکنم در این وین لم یوغب، کافر ذمی اگر به عنوان حد که حرمت حکمش قتل، ربطی به این که یوغب و لم یوغب، اما اگر به عنوان حکم لوات در لم یوغب رو مثلا لوات نمیدونیم، خیلی ها لوات نمیدونن، نه اینکه اون کسی که لوات نمیدونه نمیتونه بگه یوغتل، اون کسی که لوات میدونه و از روایات اطلاق رو استفاده میکنه و میگه تفخیز و بین الیتین هم لوات، احکام لوات رو برش قائل میشه و طبعا ممکنه قتل هم قائل بشه. ولی فقیهی که تفخیز رو و بین الیتین رو لوات نمیدونه، اینجا نمیتونه حکم قتل قائل بشه. اما اگر گفتیم به ملاک حد که حرمت اسلامه، من علت این که یه خدم توضیح دادم اول این مسئله است، اینی که محقق فرمودن و لم یوغب قتل و لم یوغب، در حالی که لم یوغب علا قول به لوات بودن ممکن است حکمش قطع باشد، ولی علا قول به اینکه لوات نباشه چرا یختل؟ لا یختل. لذا همینطور که شما اشاره میکنید که حالا میرسیم، اصلا خود ایشون در بحث عدم ایغاب فرق گذاشتن، حالا میرسیم. تا اینجا همه بحث ها روی ایغابه، اصل لواطو، مجازات لواطو، حرمت لواطو، کیفیت اثباتش شد، همه بحثایی که کردیم، لایت به اصطلاح مجنون به بالغ و بالغ صبی به بالغ و بالغ به صبی و مجنون و با عاقل به و بالعکس، همه اینا در جایی است که ایقاب باشه. همه بحث ها در جایی بود که لواط صفر بکنه و ایقاب باشه. در غیر ایقاب حالا بعد میرسیم، عبارت ایشون با کیفیت ترتیبی که دارن میگن و این لم یکن ایقابن چطور عرض میکنم. حالا اینم یک فرع که ذمی حکمش قتله ولو لات به مثلهی. حالا بین خودشون یه یهودی با یهودی لواط کرده، یه مسیحی با مسیحی لواط کرده، یا مثلا حتی یه یهودی با مسیحی لواط کرده، یا یک مسیحی با یهودی لواط کرده، این چطور که ربطی به حد و حرمت دیگه صدق نمیکنه. در حوزه اسلامی زندگی میکنن، ذمی هستن، تحت حفاظت اسلامی هستن، محاکم اسلامی حاکمه برشون هست، جرائمی که به اسلام مرتکب میشن توی محاکم اسلامی رسیدگی میشه، ولی یهودی و یهودی به اصطلاح با هم لواط کردن. اینجا چی؟ اینجا میفرماین که مرحوم محقق میفرماین که و همطور خیلی از فقهای عظام که الامام مخیر بین اقامت الحد علیه و بین دفعه الى حده الى اهله لیقیم علیه الحد. امام میتونه مطابق مقررات اسلام مجازاتشون بکنه و حد بهشون بزنه، حالا با همون مبانی که بحث شد که اگر گفتیم حکم لواط قتل علل اطلاق، خب قتله، ولی اگر گفتیم که بین احسان و غیر احسان و حکمش حکم زنا هست و تفاوت قائل شدیم میشه جلد و رجم. اینها میتونه مطابق مقررات اسلام عمل بکنه، مخیرون بین اقامت الحد علیه یعنی مطابق مقررات اسلامی، یا این که بگه ببریدشون پیش اهل خودشون لیقیمو علیه الحد. یعنی معمولا اینجاست جای این حاشیه به اصطلاح احکام خاص مربوط به طلاق و نکاح و ازدواج و ارث و که بهش میگن احوال چی؟ احوال شخصیه. بهش میگن احوال شخصیه و توی قانون اساسی ما هم هست، توی شرع هم هست. یعنی یک یهودی که یه جای تو کشور اسلامی زندگی میکنه، نماز و روزش دیگه تابع مقررات اسلام نیست، نماز و روزش مطابق مذهب خودشه، با دین خودش هر جوری میخواد عمل میکنه، ارثش مطابق دین خودشه، طلاقش نکاحش مطابق دین خودشه، مسیحی همینطور، و صاحب مذهب، صاحب دین، نه مذاهب ساختگی مثل بهایی ها و مثلا امثال اینها. اونایی که مذهب آسمانی دارن، تابع یک پیغمبر الهی هستن، احوال شخصیشون، احوال شخصیه یعنی این سری احکام که بر اساس مبانی دینی شاملشون میشه، نه بر اساس مبانی حکومتی. یهودی ها هر جا هستن، تو هر کشوری میخوان باشن، بالاخره متدینینشون مطابق تورات زندگی میکنن، مسیحی ها مطابق انجیل زندگی میکنن، زرتشتی ها مطابق اوستا زندگی میکنن، بنابراین مقررات کتاب هاشون برشون حاکمه، تو طلاقشون، نکاحشون، ازدواجشون. ما رفته بودیم در یک کشوری که خب اهل سنت حاکم بودن و برادران اهل سنت زیادن بودن، اینا رئیس قوه قضاییشون در یه جلسه خصوصی تری با هم زندگی میکردیم، گفت که حقیقت اینه که در کشور ما عرض کنم که اهل سنت که خب معلوم است مطابق مقررات دینی اسلامی احوال شخصیشون عمل میکنن، ولی سیستم ما، مقصودش این بود، میگفت سیستم قضایی ما انگلیسیه و خیلی جاها انگلیس ها حاکم بودن و سیستم قضاییشون مطابق سیستم اوناست، و غیر به اصطلاح مسلمان ها میان پیش ما و میگن که ما قبول نداریم، مقررات قضاییتون رو قبول نداریم، اوناش که مربوطه به احوال شخصی است، یعنی در طلاق و نکاح و ازدواج و ارث و امثال اینها که در کشور ما دادگاه های مدنی معمولا رسیدگی میکنن. وقت میپرسید از ما که شما چه کار میکنید با اقلیت‌های مذهبی که در کشورتون هست و مقررات اسلامی در قضاوت حاکمه، اونا اینجا حالا انگلیسی حساب خودشو داره، ولی اون در کشور اون آقا میگفت در کشور ما که انگلیسیه، میگفت بالاخره قبول نمیکنن، میگفتن حکومت برای خودش حکومت، خیلی خوب، ما مگر خلافی کردیم یا میایم تو محکمه شما، شما نمیتونید مطابق مقررات انگلیس ها مثلا ما رو محکوم بکنید، باید مطابق مقررات دینیمون عمل بکنید و تشکیلات جدایی هم ندارن اونجا. من گفتم اتفاقا در کشور ما اقلیت های مذهبی که در قانون اساسی به طور رسمی شناخته شدن، مراکز دینیشون تشکیلاتی برای احکام شرعیشون دارن و من یادمه که الان هم همینجوره دیگه، حالا این چیز جدیدی و چیز مهمی هم نیست، یکی از کشیش های مسیحی در تهران اصلا آمد توی دفتر ما و گفت که ما اصولا در کلیسا یک واحدی داریم برای رسیدگی به مسائل دینی و مذهبی و تخلفات یا مثلا گناهانی که انجام میگیره و احکام اونها. بعد میگفت قوانین مثلا مصوبه جدید در غیر اونها که در دین آسمانی هست، مثلا قوانین شما یا خود پیشرفته تر و مثلا مفیدتر و جالبتر به ما بدید و کمک کنید ما مسیحیان خودمون رو در اون جور موارد از قوانین میتونیم استفاده بکنیم، یعنی مقررات حکومتی. حالا در هر حال حاکم اسلامی اگر اقلیت‌های مذهبی که در اون حکومت زندگی میکنن مرتکب لواط شدن، میتونه مطابق مقررات اسلام حکم دربارشون بکنه، میتونه بگه برید در تشکیلات دینی خودتون اونا براتون حکم میکنن. الان هم در کشور ما اینا همین جوره، منتهاش این جور جاها تشکیلات دینیشون این مسائل هم دارن، مثل کلیسا و بیع یا کنیسه. کنیسه هم صدق میکنه. حالا اون دوست محترم اون آقای نوعی الان امروز نیستن، ایشون میگفتن کنیسه گفته نمیشه. من عرض کردم به لغت مراجعه کردیم، کنیسه به عبادتگاه یهودی ها هم گفته میشه و صومعه با کلیسا مشترک است برای مسیحی ها. صومعه به عبادتگاه های فردی گفته میشه، کلیسا به عبادتگاه های جمعی نصارا گفته میشه و کنیسه هم به عبادتگاه های مسیحی و هم به عبادتگاه های جهودان به قول اهل لغت گفته میشه. خب اونا تو تشکیلاتی دارن، میتونه که یدفعه یا دفعه الی اهله لیقیمو علیه الحد. این تا اینجا لولات ولی ولولات به مثلهی، چون قبلش داشتن لولات از زمی به مسلم، این به مثله یعنی لات از زمی به زمی ظاهرشون. نه ببینید، ممکنه این تصورم داشته باشیم ولی این عبارت ظاهرش اینه که زمی و زمی با هم لواط کردن، یعنی یهودی و یهودی، مسیح و مسیح. البته تصور میشه کرد که یک یهودی با یک لایق زنا کرده. از اینه که زمی میتواند یک بت‌پرست باشه، مدرسه اسلامی. بله، مطابق اون بحث تعهد که من عرض کردم. بله. بله، با پاسپورت البته اونا موقتا هست. خیلی بحث‌های جالبی ما اینجا داریم که حالا از بحث دور میشیم. مثلا ببینید، همینطور که میفرمایید درسته، مثلا کسانی به عنوان، حالا کمی توضیح داده بشه این مسئله بد نیست، به عنوان گردشگر میان تو کشور و با هم هم هستن، جمعی هم هستن، نه گردشگر نه، یک کشتی اومده است در ساحل دریای ما. حالا خوشبختانه ما ساحل دریایی زیاد داریم و کشتی های زیادی کوچک و بزرگ میان لنگر میندازن، گاهی یه هفته دو هفته میمونن. یکی از بحث های حقوقی ما همینه که مثلا این کشتی که مال یک کشور مثلا لائیکه یا مال یک کشور مسیحیه، مال یک کشور یهودیه، آمدن اینجا. حالا خوشبختانه ما الان با صهیونیست‌ها ارتباطی به هیچ وجه نداریم، ولی با دیگر کشورها ارتباط داریم، کشتی‌هاشون میان میرن، از ما جنس میبرن، جنس میارن، ارتباطات اقتصادی دارن. خب شب اینجا هستن، هوای ایران هم براشون خیلی هوای جالبیه، گاهی روی به اصطلاح عرشه کشتیشون جلسات خاصی میگیرن. این عرشه کشتی در ساحل کشور ما ولی رو کشتی خودشون، این مال ایرانه یا مال خودشونه؟ مقررات ایران حاکمه یا مقررات داخل خودشون حاکمه؟ نه معلوم نیست. در داخل کشتی و روی عرشه کشتی در اختیار خودشونه، ولی پیاده اگر شد بله نه حرف میکنم، اگر پیاده شد و اومد تو ساحل ما، یعنی اومد رو زمین ما، اومد تو زمین ما مثلا توی ساحل مثلا یا توی هتل یا توی جای دیگری جلسه گرفتن و خواستن اونجا مثلا شراب بخورن یا خواستن فحشا داشته باشن، اونجا قطعا مقررات ما حاکمه و حق ندارن. ولی اگر همین آمده است ولی رفت تو کلیسایی، اگر اون ساحل کلیسایی داشتن، تو کلیسا جلسه خودشون داشتن، بی حجابیشون، شرابخوریشون، کارهای دیگه شون به ما ارتباط نداره، در داخل مقررات، در داخل به اصطلاح چیزهایی که مال خودشونه. حالا چرا بگم کشتی در خود تهران، در خود تهران در پارکایی که بهشون اختصاص داده میشه و در کلیساها. این بحث رو دارید، ما در یه فرصتی دیگری بحث مفصلی بکنیم و بحث جالب خوبی هست، در جای خودش باید بحث کنیم، از این بحث دور میشیم. فعلا بحث ما این است که اگر کافر ذمی لواط کرد با هم جنس خودش، با هم دین خودش، حکام ما میتونن بگن برید پیش رؤسای خودتون هر جوری اونا حکم کردن همجوری عمل کنید و اصلا قبول نکنه. آیه شریفه در باب به اصطلاح و حکومت هم داشت که خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که میتونی به اصطلاح حکم بکنی و میتونی هم که ردشون کنی و ضرر هم به شما نمیتونن بزنن اگر مثلا ردشون کنی. آیه یادم نمیاد تو ذهن هستی
دین اونها حدی نبود برای این عمل و عادی بود تو دینشون.
خب به ما ربطی نداره. خب اگر قاضی چم دونه تو دینشون حد دارن یا ندارن، اینجا چی کار باید بکنه؟ الامام بت پرسته.
خب زنا و ادوات اشکال نمیدونه، میگه من بت پرست با یه بت پرست دیگه تو کشور شما وان کردم زمینی بودیم همچین ارتباطی داشتیم، حاکم میتونه اونا رو به خودشون اجرا بده با اینکه میدونه اونجا حدی ندارن چون که زمینی هستن.
ولی اگر یکی از مقررات نظام رو ضربه زدن که درگیر نیروی انتظامی ما شدن و به محکمه ما اومدن، به احتمال قوی باید گفت حتی الامکان محکمه ما حاکمیتش رو باید حفظ بکنه. اما این که میتونه ارجاعشون بده به محکمه خودشون، معناش اینه که محکمه داشته باشن. حالا اگر یعلم که محکمه ندارن، میدونه که اصلا محکمه ندارن، مثلا تو زردشتی ها من نمیدونم اصلا محکمه دارن یا ندارن، یا در بعضی مثلا چه میدونم اعتقادها، حالا نه تنها محکمه ندارن، آدم دلش نمیخواد این حرف رو بزنه. اصلا تو دنیای امروزی که مثلا همجنس بازی اصلا قانونی میشه یا دنبال قانونی بودنش هستن و یا مثلا عده‌ای دنبالی هستن که این قانون باید منع بشه یا این قانون تصویب بشه یا نشه، علل قاعده توی بعضی جرائد را خوندید.
حالا ما رد کنیم در این بخش
هر دوشو میگن به خاطر اینی که زنا و لواط با هم فرقی نمیکنه، گرچه در خصوص این نص خاصی نداریم، ولی مثل زنا هست و احکام زنا در اینجا هم در این جریان ها مثل احکام زنا هست. عرض کنم که لذا تعبیر این خاطر که شما اشاره کردید، تعبیر صاحب جواهر اینجوره: الا نحو ما سمعته فی الزنا اذ لا نستهنا بالخصوص علیه. یعنی همونطور که در باب زنا گفتیم که میتونه حکم کنه، میتونه ردشون بکنه به مذهب خودشون و ملت خودشون، اینجا هم همینجور میتونه حکم کنه، میتونه هم ردشون بکنه. الا نحو ما سمعته فی الزنا، یعنی لواط زنا از این جهت فرق نمیکنه که اگر یهودی با یهودیه زنا کردن، چطور در اونجا گفتیم اختیار با حاکم است که میتونه حکم کنه، میتونه رد کنه، اینجا هم اگر یهودی و یهودی یا مسیحی و مسیحی یا یهودی با مسیحی لواط کردن، میتونه حکم کنه مطابق مقررات ما، میتونه هم رد کنه به محاکم خودشون. حالا صورتی که آقای حاجی مجید میفرمایند، اگر اصلا قاضی میدونه که محکمه ندارند و یا حکمی ندارند و مثل همین مثالی که عرض کردم، مثلا اعتقادات همجور که گفتم مثلا همجنس بازی رو قانونی میدونن و حکمی ندارن، اصلا جرم اصلا نمیدونن و مطابق تعریف قانونی ما جرم اون چیزی است که قانون رو جرم حساب کرده باشه و یا شر مثلا جرم حساب کرده باشه، اینا اصلا جرم نمیدونن، آیا اینجا با اینکه دستگاه قضایی ما مسلط برشون شده است و در حقیقت نیروی انتظامی اونا رو گرفته است و علل قاعده یه جایی بوده است که نظم رو مثلا به هم زدن، اینجا هم باز میتونه رد بکنه؟ خیلی بعیده، در جایی که میدونه که ندارن بعیده، علل قاعده اونجا باید همون حکم اسلامی رو عمل بکنه، اون دیگه طبق قاعده باید عمل کنیم. خب تا اینجا
اصلا خلط مبحث میشه اینجا، برای اینکه اونا طبق قوانین خودشون اگر تظاهر در جامعه اسلامی کردن، در همون جامعه اسلامی برخورد میشه باشون،
بله اگه تظاهره کردن اون حد که حرمت اسلام است و قتل ولی لم یوقب، اون مال حد که حرمته. در حد که حرمت که بحثی نداریم که،
اصلا حد که حرمت نم
در لواط دو نفر با همین که غیر مسلمانن و نظم عمومی رو هم به هم نزدن، یعنی لواط کردن تو خونه شون، تو خونه شون لواط کردن، تو کلیساشون شراب خوردن.
بحث خودشون باشه، حد خودشون مربوطه، ولی بیرون از خودشون باشه،
بله اون بحث دیگه است.
جوامع اسلامی باشه طبق اسلام
هم میشه. بنابراین ببینید اون به معنای نقض ارتباط، نقض نظم عمومی خودش یک جرمه. هر کی میخواد باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسلمان باشه، نقض مقررات اجتماعی جرمه با درجات مختلفش. حالا این آقا میگه از نظر من جرم نیست ولی مقررات شما جرم میدونه، مثل بی حجابیش. میگیم نه، اینجا اگه میخوای زندگی بکنی بی حجاب، مثلا حجابی که توی مسیحی ها هست یا توی یهودی ها هست، تو خونت میتونین، تو پارکای خودتون میتونین، تو کلیسای خودتون میتونین، عکسای کلیساشون ملاحظه کردید برای عبادت هم که میرن زن و مردشون چگونه مثلا میشنن، حجابشون چگونه است، توی جاهای اختصاصی خودتون، اختصاص با خودتونه، ولی توی فضایی که مال اسلام مسلمینه اونجا نمیتونید، ولو در مذهب خودتون جایز است نمیتونید عمل کنید. مثلا بیای تو خیابون یا تو یکی از کافه های عادی ما بخوای شراب بخوری، نمیتونی این کارو بکنی. توی پارک های عمومی ما میتونی بیای به قدم بزنی بری، ولی نمیتونی یه جای بشینی شراب بخوری. یا بی حجاب بیای بشینی بگی من در مذهبم حجاب ندارم. ولی لذا همین بحث هم مطرح بود ارتباط. فرض کنید تو پارک های شهرهای بزرگ ما متعرضش که میشن، میگه آقا من اصلا مسلمان نیستم. خب مسلمان نیستی ولی حق نداری اینجا بیایی بدون حجاب. بی حجاب تو خونت میتونی باشی، توی کلیسات هم میتونی باشی، اما توی پارک مسلمان ها نمیتونی بی حجاب باشی. تو جواب بگی من مسلمان نیستم. گاهی این پیش اومده است، نیروی انتظامی که بهش میگه چرا این وضعیت رو داری، میگه من مسلمان نیستم. تو اونم بهش میگه خب مسلمان هم نیستی، حق نداری نظم عمومی رو به هم بزنیم. اون یه بحث جدایی است. بحث اینه که جرم و لواط که یک گناه است و یک جرم است، اگر اون اصلا جرم نمیدونه، مثل همین همجنس بازها، چه زنونشون چه مردونشون، واقعا خیلی شرم آوره. من تو عمرم یکیشونو فقط دیدم که آمده بود ایران، نمیدونم به چه مناسبت هم راه پیدا کرده بود اومده بود توی دفتر ما، البته اون موقع من مسئول نبودم، ولی بحث رو من کشوندم تا اونجایی که گفتم مثلا همجنس بازی، دیدم اصلا به نظرش خیلی مطلب خیلی عادیه، مطابق همون اصول فمینیستی. میگفت خب این اختیارشه، این خواستشه، این میلشه، چه اشکالی داره؟ مثلا اصلا قبحی اصلا براش تصور نمیکرد تا چه رسد بخواد بگه گناه یا جرمه. خب حالا خودش اصلا جرم نمیدونه، ولی تو کشور ما اگر نظم رو به هم زده است به عنوان نظم قطعا، ولی اگر اعتقاد جرمی ندارد باز ما با محاکم خودمون حکم بکنیم و مجازاتش بکنیم یا ردش بکنیم. حالا واقعا همین مثال، دو نفر همجنس باز، ما متنا نداشتیم که اینا هم جنسن، اتفاقا اومده برای گردشگری، مقرراتی هم گرفته است و گذرنامه هم گرفته است، اومده است و داره میگرده تو کشورهای ما، شهرهای ما داره میگرده، بیابون و شهر رو همه داره میگرده. اتفاقا اطلاع پیدا کردیم که بدونی که نظم رو به هم بزنه، اطلاع پیدا کردیم که با هم لباد کردن یا شراب خوردن یا هر گناه دیگری، اطلاع پیدا کردیم، نه نظم رو به هم زده است. اگه نظم رو به هم زده است خب بد غلطی کرد و مجازات میشه، اونم مجازات اختلال در این نظم، نه مجازات ارتکاب اون گناه. ولی الان میتونیم مجازاتش بکنیم. دو نفر همجنس باز که اصلا اعتقادی به این که جرم است ندارن، یا اصلا یه خود بالاتر بریم، عقد همجنس بازی بستن در اون جایی که جایز میدونن و مقررات به اصطلاح قانونی کردن و قانون میدونن. امروز تو دنیا یه جایی هست که قانونیه، نمیدونم فرانسه هست کجاست که اخیراً همین تظاهراتی برپا شده که بتونن این قانون رو لغو کنن و یک فسادهای پیش اومده. کجاست؟ نمیدونم، یکی از کشور اروپاییه که الان اخیراً یه عده‌ای دنبال این هستن که این قانون رو نقض بکنن، میگن این قانون خیلی قانون بدیه، الان متوجه شدن که قانون خیلی بدیه، قانونه و جایز میدونن با هم زندگی بکنن و نه جایز میره با هم زندگی کنن، عقد میبندن، نه ازدواج میکنن. یعنی اینقدر وضعیت اینجا بچه
هم میان از جای دیگه،
حالا وقتی بچه ندارن از جای دیگه میان. بله حالا منظور اینه از نظر شرعی دو نفر اینا که جرم اصلا نمیدونه و تو کشور ما حالا به هر دلیل آمده، اگر نظمم به هم نزده است، اطلاع پیدا کردیم حاکم میتونه اینها رو به مجازات اسلامی حکم بکنه درباره شون؟
را اگر مشکل بین المللی نباشد، ولی اینجوره در حکومت امام زمان هر کداش باشی نباید مجازات کنه.
حکومت امام زمان بله. حکومت امام زمان بله. حالا اگر همین آقا رفت به سفارت خونه شون شکایت کرد و گفت آقا من جرم مرتکب نشدم، اینا چرا منو محاکمه میکنن؟ نظمو به هم نزده باشد، صورت مسئله اینه. هاشی که رفتیم نظمو به هم نزده است. اگه نظمو به هم زد، حتی از چراغ قرمز هم رد شده باشه، میتونیم مجازاتش کنیم.
قانون بین المللی الان ایجاب نمیکنه چه حاکم اسلامی این چنین کار را بکنه. تو خودش دعوت کرده،
صورت مسئله رو لطف کنید. دو نفر همجنس بازی که در کشور خودشون قانونی رفتن ازدواجشون رو ثبت کردن، آمدن در کشور شما، نه در کشور شما، توی کشور عربی دیگه اسلامی، هیچ نظم هم به هم نزدن، هیچ مقرراتی کشور هم به هم نزدن، ولی اطلاع پیدا کرده حاکم که اینا رفتن با هم به اصطلاح مباشرت کردن، مباشرت به قول خودشون قانونی به حکم ما جرم گناه، میتونیم مجازاتشون کنیم؟
خودش دعوت کرده نمیتونه، خودش بین المللی ویزا داده، خودش گفته.
جواب مرا نفهمیدید. سوال من چیز دیگه است. خیلی خب، حالا متاسفانه ما گرفتار این مسائل هم هستیم. اینا چیزایی است که باید یه مقداری فقه امروز بازتر بتونه به این مسائل توجه بکنه. وقت گذشت و ما بنا بود امروز مختصری هم صحبت کنیم. تا حالا همه بحثا که تا اینجا انجام گرفته است، لطف میکنید تا همه بحثایی که تا اینجا انجام گرفته است مال لوات ایغابی است، ولی اگر ایغاب نباشد، عبارت محقق از این بعد اینه: و ان لم یکن ایغابا کتفخیز او بین الالیتین فحده مئت جلده و قال فی النهایه یرجع من کان محسنا و یجدد ان لم یکن و الاول اشبه. این توضیحش انشاءالله جلسه بعد. حالا من چند دقیقه هم یک یستوی بین المسلم و الکافر در چی؟ نه در اونجا که ایغاب باشد. خود اعلانشون میگن تا حالا اینا مال اینجا بوده که ایغاب بوده است. و این لم یکن ایغاب، این دو قول هست. اینا بعد انشاءالله عرض میکنیم. تا الان هم حکم قبلی هم فروعاتی که افته شد در صورتی که ایغاب باشد. چند دقیقه فرصت هست عرض کنم که کتاب شریف کافی ملاحظه فرموده اید یک بابی داره به عنوان المستأکل به علمه که معمولا شامل من و شما میشه، که از راه دانشمون، از راه علممون بخوایم زندگیمون رو بگذرانیم. خب حالا المستأکل به علمه معناش اینه که یعنی مثلا اگر مسئله میگه بخواد اجرت بگیره، اگر مثلا درس میگه بخواد در برابر درسش مزد بگیره، اگر منبر میره بخواد قرار بگذاره در برابر منبرش مزد بگیره. این میشه مستأکل به علم، یعنی از راه علمش خوراک و زندگی خودش رو میخواد تأمین بکنه. روایات عدیده ای هست که این کار رو سخت منع کرده که علم کالا نیست، علم چیزی نیست که آدم بخواد و ابزار زندگیش قرار بده و از زندگی استفاده بکنه. فروعات زیادی هم در اینجا پیش میاد که گاهی هم واقعا کار مشکل میشه، به خصوص در ایام تبلیغی و مسافرت ها و یا منبری های به نام و دعوت هایی که انجام میگیره، و به خصوص اواخر که ما شنیدیم بعضی از منبری ها مثلا قراردادهای خیلی بالا میبندن، و من واقعا تعجب میکنم وقتی این چیزا رو میشنویم. نمیدونم، حالا شانس زمان ماها با این زمان خیلی عجیب شده. چندی پیش آقای برای خود من میگفت مثلا فلان آقا اگر از فلان جا دعوتش میکنن قبلا باید قرارداد تامین میکنن و شب حتی بیش از هر جلسه ای بیش از 1,000,000 تومان قرار میبندن، مبلغ بالاترم گفت و گفت قرار میبندن، امضا میکنن و بعد حاضر میشن که مثلا این آقا بره و اونجا منبر بره. من واقعا نمیدونم این مصداق المستأکل به علمه نیست، نمیدونم، انشالله که نیست. حالا یه راهی البته هست که اشاره میکنم که انشالله المستأکل نباشد. حالا این حدیث کوتاهی که به مناسبت چند جلسه اینجا بشه ازش استفاده کرد در این جلسه حداقل از امام صادق سلام الله علیه هست. در همین فصل المستقل به علمه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیب. اگر کسی واقعا از علمش زندگی دنیاش فقط میخواد بگذرونه، این در آخرت هیچ نصیبی نخواهد داشت. در آخرت دیگه بالاخره از اینکه من درس گفتم، مباحثه کردم، منبر رفتم، نمیدونم فتوا دادم، حتی نعوذ بالله اگر آدم، البته مقامات عالیه علمی ما مسونن و پاکن و منزهند از این قبیل چیزها، ولی شیطان سراغ هر کسی که میره به اصطلاح متناسب خودش میره. سراغ من و شما و اهل علم که میاد برای کارهایی که به ما نمیخوره که نمیاد، که از همین راه ها میاد. میگه توی مباحثه من عالم ترم، من فاضل ترم، من بهتر میتونم بحث بکنم، و چرا به من توجه نمیشه؟ این چه حوزه ایه که به من توجه نمیشه؟ چرا پشت پاکت نوشتن حجت الاسلام؟ من آیت الله هم، چرا نوشتن حجت الاسلام؟ بر میگردونه نامه رو که چرا نوشتن حجت الاسلام و المسلمین نداره. و شاید شما باور نکنید که من نامه برگشت شده شو دیدم، یا حتی گاهی من اصلا آیت الله هستم و حجت الاسلام و المسلمین چیه؟ من آیت الله هستم، همه من میگن آیت الله، شما زورتون میاره بگید آیت الله؟ یعنی چرا نمیگید آیت الله؟ خب یه همچه آدمی این دنبال چیه؟ لقب آیت اللهی چی چیزی به آدم میده که آدم یه جایی که بره بهش میگن آیت الله، یا بهش میگن حجت الاسلام، یا بهش میگن والمسلمین؟ چه تفاوتی بر آدم میکنه؟ جز یک اعتبار، جز یک تبلیغ، یک مثلا لغت، یک مفهوم و یک امر ذهنی و رد و بدل ذهنی، چی واقعا به آدم میدن؟ اصلا هیچی هم نگن. یا آدم متعارف معمولی مسلمانی خب وارد شده، احترام داره، احترامش کردن، نگن آیت الله چطور میشه؟ بگن آیت الله عظما چطور میشه؟ بله، اگه آیت الله عظما میگن به خاطر احترام از علم، احترام از مذهب، احترام از دین، اونجا خودشو داره. ولی اگر همین آیت الله عظما وقتی میگن آیت الله عظما و به دلیل حضورشون صلوات بفرستید، خودش وضعش فرق میکنه. وقتی میشنوه که میگن به خاطر مثلا حضور حضرت آیت الله عظما صلوات بفرستید، آقای چیزیش میشه. میگن اون آقا نماز، یکی از بزرگان ما بود است که نماز جماعت رو ترک کرد. گفتن آخه چرا شما مدت ها؟ گفت من یه دفعه متوجه شدم که نمیدونم چطور شد که پشت سرم نگاه کردم، دیدم عده زیادی هست، دیدم وضعم فرق کرد. گفتم من دیگه نمیام نماز. نمازی که به خاطر اینکه به من اقتدا میکنن بیشتر اقتدا میکنن کمتر اقتدا میکنن، چه نمازی من میام؟ به خاطر اینکه بیشتر اقتدا بکنن یا کمتر اقتدا بکنن؟ متاسفانه من و شما گرفتار این سری بحث ها میشیم، نه گرفتار نعوذ بالله گناهایی که مثلا گناهان کبیره و امثال اینها باشه. کسی که علم رو و حدیث رو اراده بکند به خاطر استفاده دنیا، در آخرت هیچ نصیبی براش نیست. و من اراده بهی خیر الاخره اعطاه الله خیر الدنیا والاخره. اینجور نیست که اگر انسان بی‌اعتنا شد به دنیا و از علمش منفعت دنیا رو نخواست، از دنیا محروم بمونه. خدا آدم رو خلق کرده. من و شما که تا اینجا رسیدیم 30 سال، 40 سال، 50 سال، کمتر بیشتر 80 سال، مثلا خب منی که تا 80 سال عمر دارم، شما که تا 50 سال، 70 سال، نمیدونم 40 سال، 30 سال، کمتر و بیشتر عمر دارید، اون خدایی که من و شما رو خلق کرده و تا اینجا روزیمون داده، زندگیمون رو اداره کرده، سلامتمون بوده، انتفاعات دنیا رو داشتیم، همه نعمتایی که داشتیم داریم، اصل وجودمون، اصل دینمون، اصل حیاتمون، اصل امکاناتی که در زندگیمون کم و بیش داشتیم و مطمئنن خیراتش بیشتر از شرورش بوده، نعمتهاش بیشتر از گرفتاریهاش بوده، قفلت داشته باشیم از اینکه خدا اینا رو به ما داده، و بعد بگیم که نه مثلا من خودم درس خوندم، زحمت کشیدم، ملا شدم، حالا دیگه چنین از حق من، چنین حق من چنان. اینا خیلی آدم رو مبتلا میکنه، شیطان اینجوری آدم رو مبتلا میکنه. تصور نکنیم که اگر این قبیل فکر رو نکردیم نمیتونیم زندگی کنیم. تا حالا زندگی کردیم، این زندگی هم که تا اینجا کردیم به خاطر زرنگی خودمون نبوده است. خداوند گاهی درهای بسته رو باز میکنه برای کسانی که هیچ زیرکی و زرنگی ندارن تا بدانن که کار دست خداست، و گاهی درهای باز رو میبنده با همه تلاشایی که دارن، متن روایت رو من دارم ترجمه میکنم، درهای باز رو میبنده تا بدانن که کار دست خداست. اینجور نیست که دست خود من و شما باشه. البته ما موظف هستیم مطابق موازین شرعی دنبال انجام وظائف خودمون بریم. اگه باید منبر بریم، باید منبر بریم برای ترویج دین خدا. اگه باید مسئله بگیم، برای انجام وظیفه. اگه باید درس بگیم، اگه باید درس بخونیم، اگه باید مطالعه بکنیم، اگه برای خودنمایی و خوب به اصطلاح نمیدونم خلاصه من منفعت دنیا، من دیگه نمیدونم کلمه منفعت یه معنای وسیعه، اگر منفعت دنیا باشه لیس له نصیب فی الاخره، طلبکار دیگه نیستیم. انشاءالله که بدهکار نباشیم، طلبکارم نیستیم. نعوذ بالله، گاهی ممکنه بدهکارم بشیم اگر منشأ ضلالت شده باشیم، که بدهکارم هستیم. یعنی وقتی ما دنیا طلب شدیم میگن این آخونده خودشون اینجور هستن، حالا که حکومت دستشون رسید دیگه دست چپ و راستشون نمیفهمن. اون آقا به من میگه آقا این ماشین نمیدونم صد و چند میلیونی رو از کجا آورده این آقا؟ چطور تو این شهر ماشین 100 میلیونی سوار میشه؟ آخه تو تا پریروز نون نداشتی بخوری، ماشین 100 میلیونی از کجا آوردی سوار میشی؟ حالا من به اون آقا میگم که غیر آخونده، ولی به آخوندم میتونم بگم ماشینت حالا کار ندارم که وقتی هم میخوای چیز بشی فورا میگی ماشین مال دولته، ولی این تشکیلات از کجا آوردی؟ این امکانات از کجا آوردی؟ برج میسازه، شریک برج میشه، شریک شرکت نفت میشه، قرارداد میبنده، آخوند ها، آخوند. آدم اگه بخواد حاشیه بره، نعوذ بالله، ای کاش به قول اون آقا اطلاع نداشتیم. یکی از دوستان من به من میگفت آدم اگر بی اطلاع باشه راحت تره واقعا، ولی وقتی خود اطلاع پیدا میکنه از گوش و کنار جامعه، از گزارشاتی که میخونه میبینه، مسائل نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی با آدم اطلاع میدن، وضعیت اونجور نیست که انشالله که همه پاکن، سالمن، خالصن، پاکن، خوبن، و من و شما باید واقعا دنبال صفا و پاکی و خلوص و درستی و راستی بریم. ولی نعوذ بالله اگه دستمون به یک جای بند شد، مرزها رو گم نکنیم، حدود رو فراموش نکنیم. از کجا این مرزها شکسته میشد؟ از همین کلمه حجت الاسلام و المسلمین. تا پریروز همین آقایی که بنده عرض میکنم که پاکتشو برمیگردونه، تا پریروز اگر ثقت الاسلامی که تو آخوندی پایین تر حسابش میکنن در حالی که بالاتره، ثقت الاسلام هم بهش میگفتن خیلی خودشو میگرفت و بالا میرفت، ولی حالا به دلیل اینکه یه سمت بهش دادن میگه من کمتر از آیت اللهی نباید به من بگید. نعوذ بالله. خداوند انشاءالله همه ما رو از شر دنیا حفظ بکنه. عرض و ختم میکنم با این جمله که نمیخوام همه رو جهنمی کنم، نعوذ بالله. مرحوم های بروجردی فرموده بودن کسانی که تبلیغ میرن اگر تای ذهنشون واقعا اینه که تبلیغ میره که پول بگیره، که درس بخونه، که دین خدا رو ترویج بکنه، خب دایی وردائیست. ولی اگر واقعا که پول بگیره و بره خوشگذرونی بکنه و زندگیش اداره کنه، کار به درس خوندن و دین نداشته باشه، این میشه تبلیغ برای دنیا و خود به خود لیس له نصیب فی الاخره. اعوذ بالله من شر الشیطان و من شر انفسنا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.